نوار شماره 487 بی قسمت دوم، کتاب جنگ و صلح جلد اول، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 16. آنا پاولونا پس از اندکی تفکر گفت: صبر کنید، من همین امشب با لیزا زن بالکونسکی جوان صحبت می کنم، شاید کارها رو به راه شود. آری، من در خانواده شما دوره شاگرد دلالی را می گذرانم. صفحه 16، فصل دوم. آرام آرام اتاق پذیرایی آنا پاولونا از مهمانان پر می شد. اشراف درجه اول پترزبورگ، مردمی که از لحاظ سن و صفات تفاوت بسیار داشتند، ولی از لحاظ اجتماعی که در آن زندگی می کردند، یکسان و همتراز بودند، به خانه او آمدند. دختر شاهزاده واسیلی، هلن زیبا، به دنبال پدرش آمده بود تا با او به مجلس جشن سفارت انگلیس برود. هلن لباس رقصی که نشان بانوان درباری را داشت پوشیده بود. شاهزاده خانم، بالکونسکایای جوان و کوچک اندام، معروف به فریبنده ترین زن پترزبورگ نیز آمد. این شاهزاده خانم زمستان گذشته شوهر کرده بود و اینک به علت آبستنی در اجتماع اشراف رفت آمد نمی کرد، ولی هنوز در شب نشینی های کوچک شرکت می جست. شاهزاده ایپولیت، پسر شاهزاده واسیلی، با مورتمار آمد و او را معرفی کرد. موریوی کشیش و بسیاری از مهمانان دیگر نیز آمدند. همین که مهمانان وارد می شدند، آنا پاولونا می گفت: شما هنوز عمه مرا ندیده اید، یا هنوز با عمه من آشنا نیستید. و ایشان را با قیافه کاملا جدی نزد پیرزن کوچک اندامی می برد که شب کلاه و روبانهای بلند داشت و در آغاز ورود مهمانان از اتاق مجاور آمده بود. آنا پاولونا نام مهمانان را می گفت و آهسته و با تأمل چشمش را از مهمانان به عمه جان برمی گرداند و از اون می گذشت. تمام مهمانان تشریفات سلام به عمه را که هیچ کس او را نمی شناخت و علاقه به او نداشت و وجودش زاید بود انجام می دادند. آنا پاولونا با توجه آمیخته به اندوه و وقار این جریان سلام و احوال پرسی را دنبال می کرد و خاموش آن را تأیید و تسبیب می نمود. عمه جان با تمام مهمانان با یک بیان و یک قیافه راجع به سلامتی مهمان و سلامتی خودش و سلامتی اولیا حضرت امپراتریس که شکر خدا آن روز حالش بهتر بود سخن می گفت. اما تمام کسانی که نزد عمه جان می رفتند، اگرچه برای رعایت ادب و نزاکت ضمن انجام این مراسم خود را شتاب زده نمی نمودند، وقتی که از پیرزن دور می شدند، مثل کسی که وظیفه دشواری را انجام داده است، نفس راحتی می کشیدند و تا پایان شب نشینی حتی یک بار هم پهلوی او نمی رفتند. شاهزاده خانم بالکونسکایای جوان با کیف مخمل زردوزی شده که کار بافتنی خود را در آن نهاده بود وارد شد. لب زیبای بالای او کرک لطیفی از موهای سیاه داشت که به زحمت دیده می شد و اندکی کوتاه‌تر از دندانهایش جلوه می کرد. اما این کوتاهی لب به جذابیت چهره او می افزود، زیرا با وضع فریبنده‌ای لب را باز می کرد و روی لب زیرین می انداخت. و چنان که همیشه میان زنان بسیار جذاب و دلکش مشاهده می شود، نقصش یعنی این کوتاهی لب و دهان نیمه باز زیبایی خاصه او به شمار می رفت. همه کس از مشاهده این مادر زیبای آینده که سرشار از نشاط و حیات بود و وضع آبستنی را به سهولت تحمل می کرد شادمان می شد. پیران و جوانان کسل و گرفته و عبوس چنین می پنداشتند که اگر لحظه در جوار او باشند و یا با او سخن بگویند، مانند وی پرنشاط و حیات بخش خواهند شد. هر کس با او گفتگو می کرد و لبخند درخشان و دندانهای براقش را با هر کلمه می دید، به خود می گفت که باید من امشب مهربان شده باشم، و شگفت این بود که همگی با این اندیشه دل خوش بودند. شاهزاده خانم کوچک با کیف دستی در حالی که مانند اردک تلو تلو می خورد با قدمهای کوتاه و سری میز را دور زد، جامعه خود را مرتب کرده روی نیمکت کنار سماور نقره نشست. پنداشتی هر کاری که او می کند برای خود و برای اطرافیانش موجب تفریح و نشاط است. همچنان که کیفش را می گشود همه را مخاطب ساخته گفت: من کار خود را همراه آورده ام. و با این سخن رو به میزبان کرده گفت: آنت، نگاه کنید، دیگر از این شوخی ها با من نکنید. برای من نوشته بودید که شب نشینی بسیار کوچکی ترتیب داده اید. ببینید من چه لباسی پوشیدم؟ به گفتن این سخن دستهایش را از هم گشود تا جامه ظریف خاکستری توردار خود را که به کمرش اندکی پایین تر از سینه نوار پهنی بسته بود نشان بدهد. آننا پاولونا جواب داد: لیزا ناراحت نباشید، شما در هر حال خوشگل تر از دیگران هستید. شاهزاده خانم بالکونسکایا ژنرالی را مخاطب ساخته با همان لحن به سخن خود ادامه داد: راستی می دانید که شوهرم مرا رها می کند؟ می خواهد خود را به کشتن بدهد. آن وقت از شاهزاده واسیلی پرسید: بگویید بدانم که علت این جنگ نفرت انگیز چیست؟ و بی آنکه منتظر جواب شود، متوجه دختر شاهزاده واسیلی هلن زیبا شد. شاهزاده واسیلی آهسته به آننا پاولونا گفت: راستی این شاهزاده خانم کوچک چقدر جذاب و دلفریب است. به زودی پس از این شاهزاده خانم، جوان تنومندی به نام پیر با موی کوتاه و عینک و شلوار روشن مد آن زمان و جابای بلند و فراک قهوه‌ای رنگ وارد شد. توضیح حاشیه: جابای توقی از تور بوده است که در قرن 18 مردم به دور گردن می‌آویختند. مترجم ادامه متن: این جوان فربه فرزند نامشروع یکی از اعیان مشهور عصر کاترین به نام کنت بزخوف بود که در مسکو به حال نزع افتاده بود. این جوان به تازگی تحصیلش را در خارج به پایان رسانیده ولی هنوز هیچ کار و شغلی برای خود انتخاب نکرده بود. برای نخستین مرتبه نیز در این اجتماعات وارد می شد. آننا پاولونا با اشاره سر چنان که از پست‌ترین طبقات در اتاق پذیراییش استقبال می کرد به وی درود گفت. اما با وجود این گونه برخورد، هنگام مشاهده پیر، آثار بیم و استرابی نظیر بیم و استرابی که از مشاهده چیز بزرگ و بیجایی ظاهر می شود، بر چهره آننا پاولونا نقش بست. اگرچه حقیقتاً پیر اندکی از مردان دیگر آن اتاق بزرگتر و تنومندتر بود، ولی فقط نگاه زیرکانه و کنجکاو و طبیعی اما محجوبانه اش که او را از تمام حضار این اتاق متمایز می ساخت، می توانست موجب بیم و استراب آننا پاولونا شود. آننا پاولونا ترسناک با عمه جان نگاهی رد و بدل کرد و در حالی که پیر را نزد او می برد گفت: خیلی لطف فرمودید که به دیدن بیمار بیچاره ای آمدید. پیر همچنان که در جستجوی چیزی به اطراف اتاق می نگریست زیر لب سخنی گفت که مفهوم نشد. شادمان و خوشحال می خندید. به شاهزاده خانم کوچک چنان تعظیم کرد که گویی از آشنایان نزدیک و قدیم اوست و به طرف عمه جان رفت. ترس و استراب آننا پاولونا بیهوده و بیجهت نبود، زیرا پیر تا آخر به سخنان عمه جان درباره سلامتی اولیا حضرت امپراتوریس گوش نداده از او دور شد. آننا پاولونا وحشت زده او را نگه داشته گفت: راستی با موریای کشیش آشنا هستید؟ او آدم بسیار جالبی است. آری، راجع به نقشه صلح جاویدان او مطالبی شنیده ام. این موضوع بسیار جالب، اما احتمال اجرای آن بسیار اندک است. آننا پاولونا برای اینکه سخنی بگوید و دوباره به وظایف میزبانی خود بپردازد گفت: شما چنین فکر می‌کنید؟ اما پیر رفتار خارج از نزاکتی را نظیر رفتار بی‌ادبانه اولش مرتکب گردید، ولی این بار عمل وی نقطه مقابل عمل اول بود. چند لحظه پیش بی آنکه حرف‌های مخاطبش را تا آخر گوش کند از وی دور شد، ولی اینک با سخنان خود مخاطبش را که مایل بود از او دور شود نگه داشته با سر خمیده و پاهای دراز گشوده از هم به اثبات این مسئله پرداخت که چرا به عقیده او نقشه کشیش واهی و بی اساس است. آننا پاولونا تبسم کنان گفت: بعداً در این باب مذاکره خواهیم کرد. آننا پاولونا خود را از شر این مرد جوان که راه و رسم زندگی را نمی دانست رها ساخت و به وظایف میزبانی خود پرداخت. چشم و گوش خود را باز نگه داشت و آماده شد تا به هر نقطه که بحث و گفتگو ضعیف و خاموش می شود کمک برساند. مانند صاحب کارخانه نخریسی که کارگران را به جای خود می نشاند و در کارگاه قدم می زند و به محض مشاهده ایستادن دوکی یا شنیدن صدای غیر عادی و گردش فوق‌العاده سریع دوک دیگری شتابان جلو می رود و آن را نگه می دارد یا به حرکت می آورد، آننا پاولونا نیز در اتاق پذیرایی خود راه می رفت و به جرگه که خاموش شده بود یا بیش از حد معمول حرف می زد نزدیک می شد. و با اظهار چند کلمه و جابجا کردن مهمانان دوباره ماشین گفتگو را به آهنگ منظم و شایسته‌ای به راه می‌انداخت. اما در میان این نگرانی‌ها پیوسته از جانب پیر مضطرب بود، چنان که وقتی پیر برای استماع سخنانی که در کنار مرتمار گفته می‌شد پیش رفت و پس از لحظه‌ای به جرگه دیگری که کشیش در آن سخن می‌گفت نزدیک شد، آننا پاولونا مضطربانه به وی چشم دوخت. برای پیر که در خارج تحصیل کرده و تربیت یافته بود، این شبنشینی آنا پائولونا نخستین شبنشینی به شمار می‌رفت که در روسیه مشاهده می‌کرد. او می‌دانست که تمام روشنفکران پترزبورگ در این محفل جمع شده‌اند و چشمانش چون کودکی که به مغازه عروسک فروشی رفته باشد، بی اختیار به هر طرف می‌گشت و پیوسته بیم داشت که مبادا گفتگوهای حکیمانه‌ای را که می‌تواند بشنود از دست بدهد. هنگامی که به قیافه‌های مطمئن و آراسته شخصیت‌هایی که در آنجا جمع شده بودند می‌نگریست، مخصوصاً در انتظار درک حقیقتی خردمندانه بود. بالاخره نزد موریوی کشیش رفت و بحث و گفتگوی آن جریه توجهش را جلب کرد. پس ایستاد و مانند تمام جوانان در انتظار لحظه ایمان که بتواند افکار خود را بیان کند. صفحه 19 فصل 3. شبنشینی آنا پائولونا به خوبی جریان داشت. دوک ها از هر سو پیوسته با صدای یک نواخت زمزمه می کردند. به جز عمه جان که فقط در کنارش بانوی مسنی با چهره لاغر و فرسوده از غم و اندکی بیگانه از این اجتماع عالی و درخشان نشسته بود، سایر مهمانان به سه جرگه تقسیم می شدند. کانون جرگه اول را که اکثر آن مرد بودند، موریوی کشیش، کانون جرگه دوم را که از جوانان تشکیل می شد، هلن زیبا، دختر شاهزاده واسیلی و شاهزاده خانم بالکونسکایا که زیبا و سرخگونه و بیش از سن خود چاق و فربه شده بود و کانون جرگه سوم را مورتمار و آنا پائولونا تشکیل می دادند. ویکونت جوان خوش قیافه‌ای بود. چهره ای لطیف و رفتاری مطبوع داشت. ظاهراً خود را جزو مشاهیر می‌پنداشت، اما چون تربیت نیکو داشت، با فروتنی به آن اجتماعی که در آن بود اجازه می‌داد تا از فیض مصاحبتش بهره‌مند گردد. و بدون تردید، آنا پائولونا در آن شب او را به عنوان یکی از شخصیت‌ها به مهمانان عرضه می‌داشت. همان گونه که مهمان خانه‌دار ماهر تکه گوشت گوساله‌ای را که هر کس در آشپزخانه کثیف مشاهده کند رغبت خوردن آن را نخواهد کرد، به عنوان خوراک بسیار لذیذ عالی به مشتریان خود تقدیم می‌کند، آنا پائولونا نیز در این شب نشینی نخست ویکونت و سپس کشیش را به عنوان موجود فوق‌العاده ظریف به مهمانان عرضه داشت. در جرگه مورتمار از کشته شدن دوکنگین گفتگو شد. توضیح حاشیه: لوی آنتوان هانری دو بوربون هرسوک انگین به سال 1772 الی 1804 در آغاز انقلاب فرانسه را ترک کرد و از سال 1801 در شهر کوچک اتنهایم بادن میزیست. چون ناپولئون تصور می‌کرد که هرسوک یکی از رهبران توطئه سلطنت طلبان در سال 1803 بوده است و در مارس 1804 به بهانه نقض حقوق ملی به دراگون‌ها دستور داد او را توقیف کنند و به ونسان بیاورند و در دادگاه نظامی محاکمه نمایند. قضات در 21 مارس به امر ناپولئون حکم اعدام او را صادر کردند و نیم ساعت بعد حکم اعدام به وسیله تیرباران وی به مرحله اجرا درآمد. ادامه متن. ویکونت گفت: بزرگواری و علو طبع دوک انگی موجب قتل او شد و کینتوزی و خصومت بناپارت نسبت به وی دلایل خاصی داشت. آنا پائولونا گفت: آه ویکونت، این داستان را برای ما حکایت کنید. این داستان را برای ما حکایت کنید. و با خونسردی احساس کرد که این جمله بیان مخصوص لویی 15 را به یاد می آورد. توضیح حاشیه: لویی 15 به سال 1710 الی 1774 بیشتر به تفریح و عیاشی مشغول بود تا به امور سلطنت. ادامه متن. ویکونت به علامت اطاعت تعظیم کرد و مؤدبانه خندید. آنا پائولونا حلقه در پیرامون ویکونت تشکیل داد و از همه دعوت کرد تا به داستان او توجه کنند. آنا پائولونا در گوش یکی از مهمانان گفت: ویکونت شخصا با دوک آشنا بوده است. و نجواکنان به دیگری گفت: ویکونت در داستان سرایی استاد است. و به سومین نفر گفت: مرد اجتماعی و متشخص فورا شناخته می شود. بدین ترتیب ویکونت مثل کباب اعلایی که در بشقاب گرم گذاشته و روی آن جعفری ریختند به شایسته ترین و سودمند ترین وجهی به حضار تقدیم شد. ویکونت میخواست داستان خود را شروع کند و زیرکانه تبسم میکرد. اما در این موقع آنا پائولونا به آن شاهزاده خانم زیبا که دورتر نشسته بود و مرکز جرگه دیگر بود گفت: هلن عزیز بیایید اینجا. شاهزاده خانم هلن تبسم کرد. با همان لبخند ثابت زن کاملا زیبایی که هنگام ورود به اتاق پذیرایی بر لبش نقش بسته بود از جا برخاست. وقتی از میان مردانی که برای گشودن راهش عقب می رفتند می گذشت، جامعه رقص سفید چیندارش خشخش می کرد و شانه های بلورین و موهای براق و بریلیان هایش می درخشید. بی آنکه به کسی توجه کند به همه لبخند می زد. گویی با لطف و مهربانی به همه کس حق می داد تا از تماشای اندام زیبا و شانه های فربه و سینه و پشتش که به مقتضای مد آن روز کاملا اوریان بود محظوظ و متمتع گردد. خرامان خرامان نزد آنا پائولونا رفت. به نظر می رسید که تمام جلال و درخشندگی یک تالار رقص را با خود آورده است. هلن چنان زیبا و دلربا بود که نه تنها کوچکترین اثری از طنازی و عشوه‌گری در او دیده نمی شد، بلکه برعکس چنان به نظر می رسید که از تأثیر شدید زیبایی مسلم و تسخیر کننده خود شرمسار است. گویی در آرزوی آن بود که از اثر زیبایی خود بکاهد، اما قدرت انجام آن را نداشت. هر کس او را می دید می گفت چه دلبر زیبایی. وقتی در مقابل ویکونت نشست و با همان لبخند ثابت و همیشگی سراپای وجود او را روشن ساخت، ویکونت گویی از چیز خارق العاده متعجب شده باشد شانه ها را بالا برد و چشمش را پایین انداخت و سپس با لبخند سر را خم کرده گفت مادام، راستی که از مهارت و توانایی خود در برابر این مستمعین بیمناکم. شاهزاده خانم آرنج دست‌های اوریان و چاق خود را روی میز کوچک تکیه داد و دادن جواب را لازم ندانست. تبسم کنان انتظار می‌کشید. در تمام مدت نقل داستان مستقیم نشسته بود. گاهی به دست فربه و زیبای خود که فشار میز شکل آن را تغییر داده بود و زمانی به سینه زیباترش می‌نگریست و گردنبند بریلیان خود را بر آن مرتب می‌کرد. چند مرتبه چین‌های جامه‌اش را مرتب ساخت. هنگامی که داستان در شنوندگان تأثیر عمیق و شورانگیزی داشت، به آنا پائولونا می نگریست و بیدرنگ همان قیافه ای را که بر چهره ندیمه می دید به خود می گرفت و سپس دوباره لبخند آرام و درخشان سابق بر لبش نقش می بست. شاهزاده خانم کوچک نیز به دنبال هلن از میز چای دور شد و گفت صبر کنید تا من کاردستی خود را بردارم. آن وقت شاهزاده ایپولیت را مخاطب ساخته گفت بیایید، در فکر چه هستید؟ کیف مرا هم بیاورید. شاهزاده خانم کوچک ضمن آنکه تبسم می‌کرد و با همه سخن می‌گفت، جای خود را عوض کرد و دوباره نشست و با خرسندی جامه‌اش را مرتب ساخته گفت اکنون وضع من راحت شد. از ویکونت خواهش کرد که داستان خود را شروع کند و مشغول کار شد. شاهزاده ایپولیت کیف او را آورد، از پشت سرش عبور کرد، یک صندلی راحت را نزدیک او کشیده در کنارش نشست. ایپولیت جذاب با شباهت فوق‌العاده‌اش به خواهر زیبای خیش و بیشتر از این جهت که با وجود این شباهت به درجه شگفت انگیزی زشت به نظر می رسید، همه را مبهوت و متحیر می ساخت. خطوط سیمای وی به تمام جهات ماننده صورت خواهرش بود. با این تفاوت که چهره خواهرش پیوسته با لبخند جوانی و نشاط زندگی و رضایت از خیشتن شکفته می شد و اندامش نیز چون پیکر خدایان باستان زیبا و جذاب بود. ولی برعکس، بر چهره برادرش ابر بلاحت سایه افکنده بود و پیوسته کج‌خلقی و خودخواهی را نشان می‌داد و اندامی ضعیف و لاغر داشت. چشم و بینی و دهانش چین می‌خورد و قیافه بی‌حالت و ملالت باری به او می‌داد و دست و پایش نیز همیشه وضع غیر طبیعی به خود می‌گرفت. پس از آنکه در کنار شاهزاده خانم نشست، مثل اینکه بدون عینک نمی‌توانست شروع به صحبت کند، شتابان عینکش را به چشم زد و به زبان فرانسه گفت این داستان از ارواح نباشد. سراینده داستان شگفت زده شانه را بالا انداخته جواب داد به هیچ وجه عزیزم. دوباره شاهزاده ایپولیت گفت زیرا من از داستانهای ارواح متنفرم. این سخن را با لحنی گفت که معلوم بود پس از ادای آن تازه به مفهومش پی برده است، اما با چنان اطمینانی سخن می گفت که هیچ کس نمی توانست بفهمد که آنچه او می گوید بسیار عاقلانه یا بسیار احمقانه است. ایپولیت فراک سبز سیر و شلواری که به قول خودش رنگ بدن حوری دریایی وحشت زده یعنی ارغوانی روشن را داشت با جوراب و کفش رقص پوشیده بود. ویکونت با آب و تاب تمام قصه ای را که در آن ایام بسیار رایج بود نقل می کرد و می گفت که دوک انگین برای ملاقات هنرپیشه ای به نام مادمازل جورج به پاریس رفت و در آنجا با بوناپارت که او نیز مورد لطف همین هنرپیشه مشهور بود تصادف کرد. توضیح حاشیه: مادمازل جورج نام مستعار هنرپیشگی مارگارت جوزفین ومر به سال 1787 الی 1867. مشهورترین هنرپیشگان فرانسه بود که در سال 1808 با دوپر رقاص مخفیانه پاریس را ترک گفت و وارد تئاترهای سلطنتی مسکو و پترزبورگ شد. در ارفورت مقابل ناپولئون و الکساندر اول بازی کرد. در پاییز سال 1813 به پاریس مراجعت نمود. ادامه متن. ناپولئون پس از برخورد با دوک تصادفاً به حالت قش و بیهوشی که به دام مبتلا بود افتاد و کاملاً در اختیار دوک قرار گرفت. دوک از این فرصت استفاده نکرد، اما بعدها ناپولئون به پاداش این جوانمردی دوک را کشت. این داستان مخصوصاً در آنجا که این دو رقیب ناگهان یکدیگر را می‌شناسند بسیار جالب و دلکش بود. ظاهراً بانوان از این داستان به هیجان آمده بودند. آنا پاولونا نگاهی پرسان به شاهزاده خانم کوچک انداخته گفت: جذاب است. شاهزاده خانم کوچک برای آنکه بنمایاند که فریبندگی داستان مانع ادامه کار اوست، سوزن را در کار بافتنی خود فرو کرده آهسته گفت: جذاب است. ویکوند که برای این تمجید و ستایش آمیخته با سکوت ارزش بسیار قائل بود، با سپاسگزاری خندیده به نقل داستان خود ادامه داد. اما در این اثنا آنا پاولونا که هنوز مراقب آن جوان وحشتناک و مخوف بود متوجه شد که او با حرارت فوق‌العاده و صدای رسا با کشیش بحث می‌کند و برای کمک به محله خطر شتافت. حقیقتاً پیر نیز موفق شده بود باب بحث و گفتگو را درباره تعادل سیاسی با کشیش باز کند و کشیش ظاهراً مجذوب شور و حرارت صادقانه این جوان شده تومار عقاید و آراء دلپسند خود را در برابر او گشوده بود. هر دو بسیار طبیعی بحث می کردند و با ذوق و شوق به سخنان یکدیگر گوش می دادند. ولی این وضع مورد پسند آنا پاولونا نبود. کشیش می گفت: یگانه وسیله آن عبارت است از تعادل قوا در اروپا و تساوی حقوق مردم. کافیست دولت مقتدری مانند روسیه که حتی به بربریت مشهور است بی‌غرضانه در رأس اتحادیه جهت تأمین تعادل قوا در اروپا قرار گیرد تا صلح را نجات بدهد. پیر می‌خواست بگوید: چگونه می‌خواهید این تعادل قوا را به وجود بیاورید؟ اما در این موقع آنا پاولونا به طرف ایشان آمد و نگاهی با خشونت به پیر انداخت و از کشیش ایتالیایی پرسید که چگونه آب و هوای پترزبورگ را تحمل می‌کند. چهره ایتالیایی ناگهان تغییر کرد و با قیافه ساختگی و شیرین و رنجیده که ظاهراً در مکالمه با زنان به خود می‌گرفت گفت: عقل و فرهنگ این اجتماع، مخصوصاً اجتماع بانوان که سعادت پذیرفته شدن در آن نصیبم شده، به اندازه مرا شیفته و مجذوب ساخته است که هنوز فرصت اندیشیدن درباره آب و هوا را نداشتم. آنا پاولونا دیگر کشیش و پیر را از چنگ خود رها نساخت و برای سهولت مراقبت پیر ایشان را به محفل همگانی کشید. در این هنگام شخص جدیدی وارد تالار پذیرایی شد. این شخص آندره بالکونسکی شوهر شاهزاده خانم کوچک بود. شاهزاده بالکونسکی کوتاه قامت و جوان کاملا زیبایی بود که خطوط سیمای برجسته و لاغری داشت. سراپای وجودش از نگاه خسته و ملالنگیز او گرفته تا گامهای آرام و موزون نقطه مقابل همسر کوچک اندام و پرنشاتش به شمار می رفت. ظاهراً نه تنها تمام مهمانان را می شناخت، بلکه به قدری از این جمع بیزار بود که توجه به دیشان و گوش دادن به سخنانشان برای او بسیار ملال انگیز می نمود. چون این به نظر می رسید که از تمام این چهره های ملال آور صورت همسر زیبایش برای او ملال انگیز تر است. با ادا و اصولی که صورت زیبایش را زشت و نفرت انگیز ساخت از همسرش رو برگرداند. دست آنا پاولونا را بوسید و چشمش را تنگ کرده به تماشای جمعیت پرداخت. آنا پاولونا به زبان فرانسه گفت: شاهزاده، شنیدم که می‌خواهید به میدان جنگ بروید. شاهزاده بالکونسکی جواب داد: ژنرال کوتوزوف مرا برای آجودانی خود انتخاب کرده است. پس همسر شما الیزا چه می‌شود؟ می‌رود به ده. چگونه مرتکب این گناه می‌شوید و ما را از دیدار همسر جذاب خود محروم می‌سازید؟ همسر بالکونسکی با همان اشوه‌گری و طنازی که با بیگانگان صحبت می‌کرد شوهر را مخاطب ساخته گفت: آندره، نمی‌دانی ویکونت چه داستان جالبی از مادمازل جورج و بوناپارت برای ما حکایت کرد. شاهزاده آندره چهره در هم کشید و رویش را برگرداند. پیر که از موقع ورود شاهزاده آندره به تالار پذیرایی دیده پر از نشاط و محبتش را از او برنداشته بود، به سوی وی رفت و دست او را گرفت. شاهزاده آندره بی آنکه به عقب نگاه کند از تماس این دست چهره در هم کشید و رو ترش ساخت. اما همین که چهره خندان پیر را دید، لبخند مطبوع و پرمهری بر لبش نقش بست و گفت: تو هستی؟ تو هم به اجتماع اشراف آمدی؟ پیر جواب داد: می دانستم که شما اینجا خواهید آمد. پس آهسته به قسمی که مانع ادامه داستان ویکونت نشود اضافه کرد: من برای صرف شام به خانه شما خواهم آمد. ممکن است؟ شاهزاده آندره تبسم کنان با فشار دست به پیر فهماند که این کار احتیاج به سؤال ندارد. اما گفت: آه نه، ممکن نیست. میخواست سخن دیگری بگوید که در این موقع شاهزاده واسیلی و دخترش از جا برخواستند و مردان نیز برخواستند تا راه برای ایشان بگشایند. شاهزاده واسیلی با مهربانی آستین فرانسوی را پایین کشید تا از جا برنخیزد و گفت: ویکونت عزیز، مرا ببخشید. این جشن نامیمون سفارتخانه مرا از لذت استماع داستان شما محروم ساخته و مزاحم شما شده است. آن وقت به آنا پاولونا گفت: بسیار متاسفم که باید شب نشینی نشاط انگیز و دلپذیر شما را ترک کنم. دخترش شاهزاده خانم هلن چینهای جامعش را بالا گرفته از میان صندلی ها گذشت. در این حال لبخندی درخشانتر از پیش بر چهره زیبایش شکفته بود. پیر تقریبا با چشمهای مستره و پرشور به این دلبر زیبا که از مقابلش می گذشت می نگریست. شاهزاده آندره گفت: بسیار زیباست. پیر جواب داد: بسیار. شاهزاده واسیلی وقتی از کنار پیر می گذشت دست او را گرفت و رو به جانب آنا پاولونا کرده گفت: این خرس را برای من تربیت کنید. الان یک ماه است که در خانه من زندگی می کند و امشب نخستین بار است که او را در یک اجتماع می بینم. هیچ چیز بیشتر از اجتماع عاقل زنان برای مردان جوان ضروری و لازم نیست. صفحه 24، فصل 4. آنا پاولونا خندید و قول داد از پیر مواظبت کند. او می دانست که پیر از جانب پدر با شاهزاده واسیلی خیشاوند است. زن مسنی که تا آن موقع با عمه جان نشسته بود شتابان برخاست و در سرسرا به شاهزاده واسیلی پیوست. دیگر آثاری از آن توجه و علاقه ساختگی پیشین در چهرهش خوانده نمی شد، بلکه قیافه مهربان و فرسوده از غمش تنها از ناراحتی و استرابش شکایت می کرد. همین که در سرسرا به شاهزاده رسید گفت: شاهزاده، پس درباره بوریس من چه می کنید؟ من بیش از این نمیتوانم در پترزبورگ بمانم. بگویید بدانم که چه خبری میتوانم برای پسر بیچاره ام ببرم. با وجود آنکه شاهزاده واسیلی با بی‌میلی و تقریبا بی‌ادبانه به سخنان بانوی مسن گوش میداد و حتی علائم بی‌حوصلگی در وی آشکار میشد، ولی بانو لبخند مؤثر و مهرآمیز تحویل او میداد و برای اینکه نگذارد شاهزاده برود دستش را گرفته بود و با التماس میگفت: برای شما چه زحمتی دارد که یک کلمه به امپراتور بگویید تا مستقیماً امکان انتقال پسر من به گارد فراهم شود؟ شاهزاده واسیلی جواب داد: شاهزاده خانم، مطمئن باشید که هرچه از دستم براید مضایقه نمی کنم، ولی تقاضا از امپراتور برای من دشوار است. به شما توصیه می کنم که به وسیله شاهزاده گالیتسین به رومیانستوف مراجعه نمایید. این کار عاقلانه تر است. توضیح حاشیه: الکساندر نیکولایویچ گالیتسین به سال 1786 الی 1814 وزیر فرهنگ مرتجع روسیه و رئیس اداره سانسور بود. نیکولای پتروویچ رومانستوف به سال 1784 الی 1826 سیاستمدار، وزیر خارجه و صدر اعظم روسیه بود. سال 1814 از خدمت استعفا کرد. به خرج خود کشتی روریک را برای سفر دور دنیا مجهز کرد و به جمع‌آوری مواد لازم برای تدوین تاریخ روسیه پرداخت. ادامه متن: این بانوی مسن، شاهزاده خانم دروبسکایا، از بهترین خانواده‌های روسیه بود، ولی به سبب فقر و تنگ دستی مدت‌ها پیش از اجتماع اشراف بیرون رفته بود و دیگر روابط سابق او با ایشان وجود نداشت. اینک به پترزبورگ آمده بود تا برای انتقال یگان پسر خود به هنگ گارد دست و پایی کند و فقط به منظور ملاقات شاهزاده واسیلی در شب نشینی آنا پاولونا حضور یافته به داستان ویکونت گوش می‌داد. باری، این بانو از حرف شاهزاده واسیلی به وحشت افتاده و بر چهرهش که هنوز حکایت از زیبایی پیشین می کرد آثار خشم و رنجش هویدا شد. اما شاید بیش از یک دقیقه نگذشت که برخیشتن مسلط گشت و دوباره خندید و بازوی شاهزاده واسیلی را محکم گرفته گفت: شاهزاده گوش کنید، من هرگز از شما خواهشی نکرده ام و دیگر هم خواهشی نخواهم کرد. به علاوه هرگز دوستی پدرم را با شما یادآور نشده ام. اما حال شما را به خدا سوگند می دهم که این کار را برای پسر من انجام دهید. من تا ابد شما را ولی نعمت خود خواهم شمرد. نه، خشمگین نشوید و به من قول بدهید. من از گالیتسین خواهش کردم، ولی او خواهش مرا نپذیرفت. همان لطف و محبت سابق را به من داشته باشید. هنگام گفتن این سخنان، در حالی که اشک در چشمش حلقه زده بود، می‌کوشید تا تبسم کند. شاهزاده خانم هلن که در کنار در منتظر بود، سر زیبایش را روی شانه خوش ترکیب چرخانده گفت: پاپا دیر شد. اما نفوذ در اجتماع سرمایه‌ای است که باید آن را محفوظ نگه داشت و نگذاشت به هدر برود.